حمله گسترده پهپادی در حال رخ داد که بیش از 2 هفته است این پهپادها در اوکراین مشاهده نشده بود. چهارشنبه خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلمات‌ها در سازمان ملل گزارش داد. روسیه صدها پهپاد انتحاری و موشک به ایران سفارش داده و ایران برای تأمین نیازهای تسلیحاتی روسیه آماده می شود. هنوز موشک‌های بالیستیک ایرانی در اوکراین استفاده نشده. کیریلو بودانوف رئیس سازمان اطلاعات نظامی اوکراین به خبرنگاران گفت بنا به اطلاعات موجود ایران تکنون موشک در اختیار روسیه قرار نداده.
استانم نظر از جدی بالیستیک راکتی ایران تاکه نپستاو روسیه فدراسی.
ایران همواره تأکید کرده خواهان گسترش همکاری‌های نظامی با روسیه است و در این حال مدعی است که برای استفاده در جنگ علیه اوکراین سلاحی به روسیه تحویل نداده. پس از ماه‌ها تکذیب، وزیر خارجه ایران چندی پیش اذعان کرد تعداد محدودی پهپاد قبل از جنگ به روسیه صادر شده. مقامات روس نیز در حال منکر دریافت سلاح از ایران هستند که کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به کرملین بارها از تهران بابت حمایت تسلیحاتی از ارتش روسیه در اوکراین قدردانی کردند. میخائیل ژروخوف کارشناس نظامی میگوید ایران نقش کلیدی در تأمین نیازهای ارتش روسیه بر عهده گرفته.
در حال حاضر ایران بسیاری از تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز روسیه را تأمین میکند. کاملا روشن است پهپادها در محموله‌های 300 فروندی ارسال می‌شود که ممکن است به ظرفیت‌های تولید در ایران بستگی داشته باشد. به اظهارات مقامات روس و ایرانی توجه نکنید. آنها دروغ می‌گویند. بر همه روشن است گران 1 همان شاهد 131 و گران 2 شاهد 136 است و روسیه صرفاً در اواخر تابستان به نخستین نمونه‌های آن دست یافته بود. اما حمایت‌های ایران به ارسال پهپاد محدود نمی‌شود. از شواهد پیداست مهمات توپخانه ساخت ایران در دونباس مورد استفاده قرار گرفته. نارنجک‌های ایرانی در جبهه مشاهده شده و از تصاویر و ویدئوهای متعدد برمی‌آید نیروهای روس که به تازگی بسیج شده‌اند جلیقه‌های ضد گلوله و کلاه خودهای ساخت ایران بر تن دارند.
شب گذشته الکساندر فامین معاون وزیر دفاع روسیه طی سفر از پیش اعلام نشده به تهران با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار کرد. به گزارش ایرنا طرفین در چارچوب کمیسیون دو جانبه نظامی دفاعی توسعه همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک را مورد بررسی قرار دادند. انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را پیگیری می‌کند، احتمال داد افزایش کمک‌های تسلیحاتی ایران به روسیه محور این مذاکرات بود. همان روز رابرت مال نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تاکید کرد واشنگتن بر بازدارندگی و اخلال در ارسال تسلیحات ایران به روسیه متمرکز شده. سه‌شنبه وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد پیام ما به ایران کاملا واضح است، یا از حمایت نظامی از روسیه دست برمی‌دارید یا با پیامدهای بسیار سخت مواجه می‌شوید. پیامدهایی که به گفته وی تأثیرش بسیار جدی‌تر از هر امتیاز ناشی از همکاری با روسیه خواهد بود. دمیترو کولیبا در نشست مطبوعاتی افزود به زودی خواهیم دید تصمیم تهران چیست و به آن فوراً واکنش نشان خواهیم داد.
که рішення остаточне ухвалять Тегерані ми побачимо і діятимемо вже незабаром відповідно.
آخرین حمله روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین در پیان رخ داد که اوکراین با بکارگیری پهپادهای خود چند پایگاه نظامی در عمق خاک روسیه را هدف قرار داد و به باور کارشناسان با این گام جغرافیای جنگی که بیش از 9 ماه در جریان است را تغییر داد. کیف علناً این حمله را تایید نکرده، اما مقامات روس میگویند پهپادهایی که به عمق خاک روسیه رسیده در دوران شوروی ساخته شده و اخیراً ارتقا یافته. آن رئیسقه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با برزو ارجمند، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران گفتگو می‌کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فرزو عجمن نام شناخته شده‌ای برای پیگیران محصولات نمایشی دو دهه اخیر در ایران است. او که بازیگر تعداد قابل توجهی از آثار نمایشی پربیننده سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی ایران از جمله سریال‌های زیر آسمان شهر، قهوه تلخ و مرد 2000 چهره بود، مدتی است ساکن شهر لس‌آنجلس در آمریکا شده است و نمایشی به نام پازل را همراه احسان کرمی در شهرهای مختلف آمریکای شمالی اجرا می‌کند. نام برزو ارجمند در روزهای اخیر به دلیل انتشار عکسی از او که در حال حمل پرچم شیر و خورشید نشان ایران در تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور دیده می شود در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. با برزو ارجمند درباره کارنامه و فعالیت و دیدگاه‌هایش گفتگو کردم. گفتگو رو میخوام با اشاره به یکی از نخستین فیلم‌های شما به عنوان بازیگر شروع کنم، فیلم جای دیگر، که در اون نقش یک موزیسین جوونی رو داشتید که فعالیت در ایران رو ممکن نمیدید و به دنبال مهاجرت از کشور بود. این نقش رو در فیلم دیگری هم به نوعی تکرار کردید، در فیلم تهران سیم آخر. میتونیم بگیم حالا با مهاجرت شما به نوعی در واقع اون نقش ها و اون شخصیت ها به واقعیت پیوستند؟
چه نکته جالبی رو اتفاقا بهش اشاره کردی. قبل از که جواب سوالتون رو بدم بگم که اتفاقا فیلم جای دیگر جز فیلم هایی بودش که سرنوشت کاری من رو عوض کرد، چون به دلیل اینکه 3 سال این فیلم توقیف شد و شاید اگر به موقع پخش شد اصلا سرنوشت کاری منم گونه دیگری بود. ولی دلیل اصلی من برای مهاجرت فقط کارم نبود، در حقیقت دلیل اصلی من برای مهاجرت آینده پسرم بود. احساس میکردم که هیچ گونه آینده‌ای نداره، یعنی دلیل کاملا شخصیه. تصمیم گرفتم که در حقیقت در ایران تحصیل نکنه و بتونه برای خودش با فکر باز و راه بهتر رو انتخاب کنه. ولی مثل همه فیلمنامه هایی که یک خط اصلی داره و یک عالم بچه قصه به این خط اصلی کمک میکنن، خب بله، تو این اتفاق، توی این مهاجرت در حقیقت بچه قصه هایی وجود داشت که خب پررنگ‌ترینش هم شغلم بود. احساس میکردم که دارم نقش رو بازی میکنم که دوستشو ندارم و چون شغلم هم بازیگری بود بالاخره باید یکی رو انتخاب میکردم و بازی میکردم.
اتفاقا شما بازیگر پرکاری به خصوص در دهه 90 بودین و به نظر میرسید که نقش‌های مختلفی رو حاضر میشین بازی بکنید. تو این پرکاری جنبه کیفی یا اون مضمون و صحبت و نظری که در اون اثر برای بیننده برجسته میشد مهم نبود براتون؟
نمیتونم بگم که مهم نبود، ولی یک اتفاق ویژه برای من افتاد. من در سال 1382 به مدت 16 ماه ممنوع کار شدم. هی بردنم.
علتش رو میتونید بگید؟
دلیلش مثل خیلی از آدم‌های دیگه که در اون سالها براشون اتفاق میفتاد، در یک مهمانی در حقیقت من رو و یه سری از دوستانم رو گرفتن که اتفاقا مهمونی اصلا بزرگی هم نبود و اونجا در حقیقت 16 ماه من ممنوع کار شدم. و بعد از این رفت و آمدها در اون سوال کردنها و پرسش کردنها، یه تایمی دیگه اصلا برام بازیگری مهم نبود. یعنی اتفاق مهم این بودش که فقط میگفتم که من باید کار کنم و چون اون 16 ماه خیلی به من فشار آورد، خیلی زیاد به انتشار بود. ولی این گونه که شما بگی که بهش فکر نمی کردم، نه اصلا اینجوری نبود. ولی شما هم باید اینو در نظر بگیرید که به هر حال من شغلم هم بازیگری بود، باید ارتزاق می کردم. من اگر که بخوام خودم صادقانه در حقیقت حرف بزنم، از وجه هنری ماجرا دارم میگم. از مثلا اگر که من 100 تا کار بازی کرده باشم، شاید تعداد کارهایی که باب دل من هستن به اندازه تعداد انگشتان دو دستم باشه.
و در انتخاب آثاری که کار میکردین چه مقدار نوع دیدگاه سازندگان و میزان نزدیکی و دوریشون به حاکمیت جمهوری اسلامی براتون مهم بود؟ کارگردانانی که روشن هست، نزدیکتر یا مبلغ و در واقع تبلیغ کننده ایدئولوژی و تفکرات اصلی حکومت هستند؟
ببین، چیزی که من توی این حرفه دیدم، تقریبا با 95% آدم‌هایی که کار می‌کردم احساسم این بودش که هیچ کدوم مبلغ و نزدیکی به این سیستم رو ندارن. کما اینکه همین الانم هم به شما میتونم بگم حتی اون دوستان بازیگر من که در سکوت هستن و هیچی هنوز نگفتن، شاید دلیلش یه سری تهدیدها و یک سری اتفاقات باشه. چون چیزی که من توی این حرفه دیدم، واقعا 95% این آدم‌هایی که من باشون کار کردم مخالف این سیستم هستن.
ولی به هر صورت در کارنامه شما همکاری با افرادی هست،